بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشته است، من سوختم، کار من است کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
پرسمان تربیتی کودک و نوجوان تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد. 32 دقیقه است، با ما همچنان همراه باشید.
دلی یا دلبری یا جان یا جان، نمیدانم همه هستی تویی، همه هستی تویی، فی الجمله این و به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، به جز تو در همه گیتی دیگر جانم نمیدانم. عزیز منم، که دل لایق نمی‌افتد، چه بازم در ره عشقت که جان شایان نمیدانه خدا دلم یکی دل داشتم پرخون شدن هم از کفم یکی دل داشتم پرخون شدن هم از کفم بیرون کجا افتادم مجنون در این دوران نمیدانم به جز غوغای عشق تا درون دل نمی آمم به جز صدای وصل تا میان جان نمی دانم تو با من کرده ای عهدی شکستی عهد شکستی عهد یا هستی برام پیمان نمیدانم
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
روایت کتاب بر اساس کتاب 7 و 13 دقیقه نوشته بیژن کیا به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7 و 13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که با نقشه شیخ احمد فقیهی قرار شد بعد از سخنرانی نوروز برق مسجد رو قطع کنه. بعد از سخنرانی شیخ احمد 3 بار تکبیر گفت. با این رمز نوروز به سلطان علی اشاره کرد. سلطان علی فیوز رو زد و برق مسجد قطع شد. در تاریکی مأموران سردرگم شدند و شیخ احمد و نوروز و سلطان علی از مسجد بیرون رفتند. چند ماه بعد انقلاب اسلامی پیروز شد. شیخ احمد عده‌ای از افراد مسلح رو به چند گروه تقسیم کرد و نگهبانی هر منطقه شهر رو به اونا سپرد. کمی بعد چند نفر که فرماندار طاغوتی شهر رو دستگیر کرده بودن اونو دست بسته به مسجد بردن. مردم از شیخ احمد خواستند که فرماندار رو اعدام کنه، اما شیخ گفت که فرماندار باید اول در دادگاه محاکمه بشه. شیخ احمد بعد از کمی گفتگو فرماندار رو به چند نیروی مطمئن سپرد تا اونو به شیراز ببرن و تحویل بدن. و حالا ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 7. نزدیک غروب بود. صدای رعد و برق آسمون رو لرزوند. بارون تند میبارید و به سقف شیروانی میخورد. چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و حالا شیخ احمد در یکی از اتاقای ساختمان دادگستری نشسته بود و پرونده ها رو میخوند. کمی که گذشت چشم از پرونده برداشت و عینکش روی میز گذاشت. بعد از پشت میز بلند شد و به سمت پنجره رفت. رگه های بارون جا به جا روی شیشه خط انداخته بود. شاخ و برگ درختان باغ پشت ساختمان دادگستری زیر رگبار بارون خم شده بودند. کمی که گذشت تلفن زنگ زد. شیخ احمد گوشی رو برداشت و گفت: سلام علیکم، بفرمایید.
حاج آقا سلام، کی تشریف میارین مسجد؟
امشب دیر میام سلطان علی. با آقای شعله بگیر نماز و اقامه کنن. باید پرونده ای رو تموم کنن. این پرونده...
هنوز حرف شیخ احمد تمام نشده بود که صدایی توی راه روی دادگستری پیچید.
دست ما بلکو، یکی نیست به داد ما برسه و این مملکت صاحب نداره؟
شیخ احمد گوشی گذاشت، بعد از اتاق بیرون رفت. توی راه رو مردی لاغر اندام و میانسال با چهره آفتاب سوخته ایستاده بود و حرف میزد. یکی از کارمندان دادگستری دست اونو گرفته بود. شیخ احمد با صدای بلند پرسید:
چی شده محمد علی؟ دستشو بلکن ببینم چی میگه.
محمد علی دست مرد لاغر اندام رها کرد و گفت:
توهین میکنه حاج آقا، میگم دادگاه تعطیل داد میزنه.
شیخ احمد رو به مرد کرد و گفت:
فردا بیاین تا به کارتون رسیدگی بشه.
مرد لاغر اندام گفت:
خب مگه ما چی میگم؟ و میگم ای درسته، ای عدالته، ای انصافه. خدا رو خوش میاد ای به چه های بدبخت معصر ما هلاک بشن، ولی شیخ توی خونش انبار نفت باشه ها؟
محمد علی فریاد زد:
خجالت بکش مرد حسابی.
شیخ احمد به اون اشاره کرد تا ساکت بشه. بعد رو به مرد غریب کرد و گفت:
شما اینجا غریبین، بومی نیستین، بگو ببینم چی کار دارین، اگه بتونم کمکت میکنم.
مرد عینک ته استکانیش رو جابجا کرد و گفت:
ها این شد حرف حساب، آمومو غریبم و برس به داد موی که جنگ بدبختم کرده و جایی نداشتم، یه باقی از ارث ننه به چه مونده بود، اومدیم اینجا ولی چشت روز بد نبینه باقی چی کش که چی، یه باغ خشکیده نصیبمون شد با یه آلونک خشتی که در پیکر نداره. خب ما ماندم و 6 تا بچه قد و نیم قد و ننشون که سالی به 12 ماه مریض احواله. خب اومدم نفت بگیرم، گفتن کوپن میخواد، گفتم ندارم، گفتن شناسنامه میخواد، گفتم زیر آتیش گلوله جا مونده و آخه ما میان آتیش میتونستم مدارک جمع کنم.
محمد علی پرسید:
خب حالا برای چی اومدین دادگستری؟ اینجا که پالایشگاه نیست یا چه میدونم پمپ نفت و بنزین.
ما که گفتم براد بی انصافا به ما نفت ندادن، التماسشون کردم فایده نداشت. خب یه مردی اونجا بود گفت همه نفت و برنج و روغن این مردم دست شیخ احمده، خب مگه او کمکت کنه؟ خب حالا اومدم حق خودم بگیرم.
مرد غریب رو به شیخ احمد کرد و گفت:
حالا بگو ببینم شیخ احمد شمایی؟
شیخ احمد به نشونه تایید سر تکون داد، بعد به مرد غریب اشاره کرد که همراه اون تو اتاق بره. مرد رفت و رو صندلی نشست. شیخ احمد به سمت محمد علی رفت و در گوشش چیزی گفت. بعد از جیبش چند کوپن بیرون آورد و به اون داد. محمد علی آروم گفت: اجازه بدین حاج آقا، من خودم کوپن دارم. شیخ احمد با اخم گفت:
الله اکبر، شما چیکار به این کارا داری بنده خدا؟ اگه برات مشکله خودم میرم.
نه حاج آقا، این چه حرفیه، الان میرم. محمد علی رفت. شیخ احمد پشت میز نشست، بعد رو به مرد غریب کرد و گفت:
ببینم باغتون کجاست؟
10 کیلومتری استحبان. و میگن یه وقتی آباد بوده، اما حالا برهوته و بیا و سیاحت کن و هیچی توش نمونده، خشک خشکه. و شما بگین شیخ، ما که نه کار دارم نه پول پله ای و شکم چند تا بچه قد نیم قده، چطور سی کنم ها عمو؟
قبل از جنگ چی کار میکردی؟
مرد بلند شد و به سمت پنجره رفت، بعد به بیرون نگاه کرد و گفت
آیه نخلستون کوچیک داشتم، نخلای داشت سر به آسمون هفتم میزد، خدا از این صدام کافر نگذره، و آتیش انداختون نخلستون و قد گله به نخلا خورد که همشون جزغاله و دود شد.
شیخ احمد تو فکر فرو رفت. مرد غریب به درختان خیابان خیره شده بود. شیخ پرسید
مشکل این باقی که گفتی نزدیک استحبانه چیه؟ نمیشه آبادش کرد؟
مرد میانسال آهی کشید، بعد با گوشه لباسش شیشه عینکش رو تمیز کرد و گفت
او نداره، چاه میخواه، چاه زدنم پول لازم داره، موی بدبختم که علا رو به رود نشستم، آه در بساط ندارم، و سلام نام تمام.
شیخ احمد لبخندی زد و گفت
ما صندوق قرض الحسنه داریم، بهت وام میدیم، وقتی باقت ثمر داد قسطاشو بده، خوبه؟
مرد غریب همچنان به بیرون نگاه میکرد. شیخ دوباره پرسید
چطوره؟ موافقی؟
مرد غریب که حواسش تو اتاق نبود گفت
ها؟ چی؟
حواست کجاست؟ گفتم ما صندوق قرض الحسنه داریم، بهت وام میدیم، وقتی باقت ثمر داد قسطاشو بده.
راست میگی شیخ؟ به ما وام میدی؟ ایتم بمیره راست میگی؟
گفتم که بهت وام میدیم، خوبه؟
آه که خوبه، خدا حواست بده شیخ.
مرد غریب خم شد تا دست شیخ احمد رو ببوسه، اما شیخ دستش رو عقب کشید و از اتاق بیرون رفت. کمی که گذشت محمد علی برگشت، بعد رو کرد به مرد غریب و گفت
برات نفت گرفتم بیرونه، روغن و برنجم هست، اگه دیگه کاری نداری میتونی بری، شیخ احمد گرفتاره.
مرد غریب رو به محمد علی کرد و گفت
میگم آه به این شیخ بگو خیلی آقایی.
مرد غریب اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. شیخ احمد تو اتاق کارش نشسته بود که مردی با کت و شلوار خاکستری قدم تو اتاق گذاشت و سلام کرد. بعد رو به شیخ احمد کرد و با لبخند گفت
باور کنید آقای فقیهی، این قطع زمین آیندهی خیلی خوبی داره.
شیخ احمد چشمشو مالید و گفت
من چشام خوب نمیبینه، میشه اون نوشته رو بخونین؟
مرد با تعجب پرسید
کدوم نوشته آقای فقیهی؟
اون نوشته که به دیوار نصب شده.
مرد به کاغذ روی دیوار نگاه کرد و زیر لب خوند سفارش دهنده، سفارش شده، سفارش پذیر، هر سه.
هر سه چی؟ بلند بخون.
هر سه خائن هستن.
آفرین، درست خوندی.
سوء تفاهم نشه حاج آقا، من قصد بدی نداشتم، فقط پیشنهاد دادم.
شیخ احمد تو چشمای مرد خیره شد و گفت
منم پیشنهادی دارم.
بفرمایید حاج آقا.
شیخ به مرد نزدیک شد و زور زد تو چشماشو گفت
میگم چطوره برای تسریع پروندتون قرار بازداشت شما رو صادر کنم؟ چطوره؟
مرد خودشو عقب کشید و با ترس گفت
توضیح میدم، سوء تفاهم شده حاج آقا.
نه به جون شما، هیچ سوء تفاهمی نشده، پیشنهاد رشوه میدونین جرمش چیه؟
رشوه؟ چه رشوه ای؟ عرض کردم سوء تفاهم شده.
خجالت بکشید، اون همه زمینو بالا کشیدین بس نیست؟ این پرونده رو خودم پیگیری میکنم، حالا دیگه برو.
ولی حاج آقا.
برو تا کار دستت ندادم.
قبل از اینکه مرد بره شیخ احمد پاکتی به اون داد و گفت
این توصیه نامرم ببر، به اون حسین قلی هم بگو انقلاب شد ولی تو عوض نشدی.
مرد پاکت نامه رو گرفت و رفت. شیخ احمد پرونده ای از کشوی میز بیرون آورد و مشغول خوندن شد. کمی بعد پرونده رو بست و به یاد دوران جوانی افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که موضوعش بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله است. ما در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، حوادث صدر اسلام رو از نگاه شیعه مورد بررسی و تحلیل قرار میدیم. آیه دکتر جباری، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز و آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان در خدمتون هستم.
تشکر میکنم. من یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما درباره سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله به حوادث سال 5 هجری رسید. از غزوه بسیار مهم احزاب یا جنگ خندق سخن گفتیم و در ادامه به غزوه بنی قریظه پرداختیم، غزوه‌ای که بلافاصله بعد از غزوه احزاب رخ داد. گفتیم که مسلمانان به دستور الهی که توسط جبرئیل ابلاغ شد، مأمور شدن به سرعت خودشون رو به خانه های بنی قریظه برسونند. بنی قریظه رو محاصره کردند، رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم شخصا حضور پیدا کردند. واکنش اولیه یهودیان به جای اینکه پذیرش خطا و عذرخواهی باشه، فحاشی و تیراندازی به مسلمانان بود. با این حال پیامبر نخست اسلام رو بر اونها عرضه کرد، ولی جز چند نفری که ظاهرا از تیره بنی قریظه نبودند کسی مسلمان نشد. محاصره به درازا کشید، یهودیان وارد مذاکره شدند و پیشنهادهایی رو مطرح کردند، اما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پیشنهادی جز تسلیم رو نپذیرفت. کعب ابن اسد رئیس بنی قریظه سه پیشنهاد مطرح کرد، یکی اینکه مسلمان بشیم، دیگر اینکه زن و بچه خودمون رو بکشیم تا خیالمون راحت بشه و سپس با خیال آسوده با مسلمانان بجنگیم، و سوم اینکه از فرصت روز شنبه استفاده بکنیم، مسلمانان رو غافلگیر بکنیم و وارد نبرد بشیم، که هیچ کدوم از این پیشنهادها مورد پذیرش افراد بنی قریظه قرار نگرفت. درخواست مشورت با یکی از صحابه رسول خدا به نام ابولبابه دادند و ابولبابه خطایی کرد و اون اینکه با اشاره به اونها فهمون که حتی در صورت تسلیم شدن هم کشته خواهند شد. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید، ببینیم که در ادامه تصمیم بنی قریظه چه شد و حادثه چگونه رقم خورد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای دکتر جباری، بعد از اینکه مشورت یهودیان و بنی قریظه با ابولبابه تمام شد و اونا دیگه به تعبیری امید خودشون رو از دست دادن، چه تصمیمی گرفتن؟ چه اتفاقی افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مرحله بعد از غزوه بنی قریظه، همونطور که اشاره فرمودید، در سیر مباحث عرض کردیم که یک گام مناظره نباش ابن قیس بود که خود بنی قریظه فرستادن بعد از اینکه مایوس شدن از اینکه بتوانن از طریق جنگ و تیراندازی اونها کار رو پیش ببرن، نباش رو فرستادن برای مذاکره و خب او شروطی رو تعیین کرد برای اینکه بنی قریظه تسلیم بشن که پیامبر اکرم نپذیرف. در گام بعدی فرمودید بحث کعب ابن اسد و پیشنهادهای سگانه‌ای که با یهودیان مطرح کرد که اونها هم باز کار رو پیش نبرد. در گام بعدی گفته شده که یهودیان حاضر شدند به اینکه فردی از میان اوس که قبیله همپیمان اونها بودن از دوره جاهلیت، او بیاد و حکم و داور بشه. حاضر به تسلیم شدن، منتها به شرط اینکه از میان اوسیان کسی داور بشه، که گفته شده که نام سعد ابن معاذ رو بردند، که
خودشون این نام رو مطرح کردن.
این پیشنهاد که انجام باز یک بحثی است که آیا خودشون رو مطرح کردن یا پیامبر اکرم این رو مطرح کرد یا نه. نقل دیگر این که اصلا اینا حاضر به تسلیم شدن و بعد از تسلیم اوسیان، چون که با اینها هم پیمان بودن و از پیامبر اکرم تقاضا کردن که با اینها هم همچون رفتاری که با یهودیان پیشین داشتن داشته باشن، پیامبر اکرم پیشنهاد کردن که آیا حاضرید که از میان خودتون یک کسی حکم بشه، و پیامبر سعد ابن معاذ رو که از رؤسای قبیله اوس بود معرفی کردن. این در نقل ها یک اختلاف این چنین دیده میشه. پس دو سه گونه میتوان گفت نقل در اینجا وجود دارد، که آیا خود بنو قریظه به پیامبر اکرم پیشنهاد کرده اند حکمیت به اصل اوسیان رو، یا خود اونها نام بردند از سعد ابن معاذ، یا این که اونها فقط گفتن ما حاضر به تسلیمیم و پیامبر اکرم بعد از اصرار اوسیان سعد ابن معاذ رو مشخص کردن. اما
کدوم معتبرتره؟
بر اساس شواهدی میتوان گفت همین که اونها تسلیم شدن و پیامبر اکرم سعد رو عرشبت که معین کردند، این شاید با برخی از شواهد سازگارتر باشه، اگرچه اون نکته اول مشهور شده، یعنی خود یهود بنو قریظه پیشنهاد کردن سعد رو، اما به نظر میرسه که این در میان نقل ها قابل قبول تر باشه. اما نکته ای که اینجا باید تأکید برش کرد، اون نکته این هست که آیا یهودیان بنو قریظه همینطوری بعد از عرشبت که جریان ابولبابه مأیوس شدن دو حاضر به تسلیم شدن، با اینکه ابولبابه چنان نکته ای رو بهشون فهمونده بود، اشاره کرده بود به گردنش که سرانجام شما قتل هست، با این وجود بدون مقاومت حاضر به تسلیم شدن. اینو نکته ایست که